عاشقی هستید و خدمتتون عرض بکنم که ما موضوع برنامه‌مون سرانجام ظلم هست و از ابتدای برنامه در این خصوص صحبت کردیم و اون عاشقانی که الان شما در میانشون قرار گرفتید همشون اومدن بگن آقا جان ماندن به راه عشق تو عین سعادت است، شکر خدا به پای تو ثابت قدم شدیم، اومدن بگن سلم لمن سالم کن، اومدن بگن که ما لشکر شما هستیم، ما سرباز شما هستیم و اومدیم از مظلوم حمایت بکنیم، اومدیم با ظالم بجنگیم و آمادگی خودمون رو در واقع اعلام بکنیم. ما در خدمت شما هستیم آقای ملایی و حرفهای زیبای شما رو بشنویم و از این عشق و دلدادگی در مسیر بهشت.
خوبه یه وقتی فکر بکنیم به این که قصه ظلم و ظالم و مظلوم یه قصه قدیمی تو تاریخ زندگی بشر از همون اول از خلقت آدم تا کنون بوده. هر کسی ممکنه در مقام مظلوم قرار بگیره یا ظالم و تو ابعاد مختلف، تو زمینه‌های گوناگون، در حد و اندازه‌های مختلف ممکنه کسی ظلم روا بداره به دیگری، اما این واقعیت هم ملموسه که ظلم موندنی نیست و ظالم یه روزی از در واقع جایگاهی که داره به زمین کشیده میشه و مظلوم به حق خودش خواهد رسید. تو مسیر پیاده روی 40 درباره این موضوع صحبت کنم. من یه مقداری با بعضی از هموطنای خوبی که کنارم هستن، از شما هم دعوت میکنم که همراه ما باشید. یه فاصله تقریبا 10-12 کیلومتری تا کربلای معلاس، این نقطه‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم با شما و با عزیزانی که کنار من هستن. آقا سلام، قبول باشه اعمالتون.
سلامت باشین، خیلی ممنون.
اهل کجایی معرفی کنین؟
آذربایجان غربی، شهرستان ماکو.
آقای
مرادی هستم.
آقای مرادی، شما قربان.
بنده واحدی هستم از شهرستان ماکو. انشاءالله همین شوری که میبینیم همه سالها پایدار بمونه.
حتما همینطوره، این پایدار خواهد موند، اما یقین داریم که ظلم پایدار نمیمونه. امام حسین علیه السلام مورد ظلم قرار گرفت توی کربلا، اما الان اگه بخوام یه نگاه بکنیم طرف ظالم کجاست، طرف مظلوم چه جایگاهی داره، شما تعریفتون چی ازش؟
اهل بیت ظلم شد اون موقع، ولی الان پیروز واقعی اهل بیت و دوستداران هستن، ولی اونی که ظلم کرد الان دیگه جایگاه تو این دنیا نداره. ان شاءالله این ظلم ها با نابودی آمریکا و اسرائیل که به پایان برسه و همه شاهد آرامش و صفا و صمیمیت و محبت کل عالم هستی با ظهور آقای امام زمان باشیم ان شاءالله.
ان شاءالله به جای خوبی رسید حرفتون. هم ظالم از بین رفت، نامی ازش تو تاریخ نیست، هم یه روزی آقای ما میاد و انتقام این ظلمو میگیره ان شاء الله در عصر ظهور.
خدا تو قرآن خودش در مورد ظلم خیلی فرموده، وقتی که یه چیزی خدا خودش نمیپسنده تو این عالم، مطمئن باشین دیگه این پایدار نمیمونه. فقط شاید یه زمانی مثلا به روند خودش ادامه ده، ولی یه زمانی نابود شدنی است این ظلم. ان شاء الله که با ظهور امام زمان انسان این ظلم ها به پایان برسه و این زیارت اربعین ها، پیاده روی ها، تمامی زحمت هایی که بهش کشیده میشه، این زحمت ها پیاده روی همش به خاطر نابودی ظلم هستش که تو این مسیر
اتفاق
میفته.
بله، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آقای مرادی از شما ممنونم.
فدای شما، ممنون شما.
و فامیلی شما یادم رفت.
واحدی بودم من.
آقای واحدی از شما ممنونم.
سلامت باشید.
دوستان عزیزی که با هم هستید خیلی متشکر. انشالله سفر بی خطر با معرفت برسید به کربلا و شما رو به خدای حسین میسپارم. یا علی مدد، زنده باشید. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. آقای حبیبی ازتون متشکرم که همراه ما شدید در این سفر معنوی.
سلامت باشید آقای ملایی، ما انشالله روزهای آینده هم توفیق باشه باز هم در خدمتون هستیم، حتما ما رو دعا بفرمایید.
خیلی متشکرم، التماس دعا انشالله فرصت باشه و روزی من روزهای آینده هم با اتون خواهم بود
انشالله.
خدا نگهدار.
یا علی مدد.
اومدیم به یاریت نگو که دیر اومدیم، اومدیم به یاریت نگو که دیر اومدیم، از تو شرمنده ایم که سر به زیر اومدیم، از تو شرمنده ایم که سر به زیر اومدیم. کربلا کربلا ما داریم میاییم، کربلا کربلا ما داریم میاییم، کربلا قطره قطره تا به هم میرسیم، چه شکوهی داره دریای ما، قطره قطره تا به هم میرسیم، چه شکوهی داره دریای ما. میل دنیا نداریم تا دنیاست که حسین همه دنیای ما. رو سیاهیم ولی هر میشیم با حسین.
بله، خوشا به سعادت عاشقان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، چه اونهایی که در مسیر بهشت هستن، چه اونهایی که با پای دل میرن. بازم از رضا مولایی عزیز تشکر میکنم، انشاءالله بتونیم روزهای بعد هم باشون صحبت بکنیم. اما موضوع برنامه‌مون این هفته سرانجام ظلم با محوریت این بخش از آیه 227 سوره مبارکه شعرا، که من از آرولای اسماعیلی درخواست بکنم اگر آیه رو آماده دارن بشنویم و بعد انشاءالله در خدمتون باشیم.
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست.
خب، ساعت 18:06 هست. برنامه به رنگ خدای روز شنبه رو داریم با افتخار همچنان تقدیمتون میکنیم. باز هم میخواییم در خدمت کارشناس این هفتمون باشیم، جناب حجت الرسالة و المسلمین دکتر حسینی باقرآبادی. حاج آقا مجددن سلام، طاعتتون قبول. زنده باشین انشاءالله. جناب استاد، توی بخش قبلی حضرت عالی اشاره فرمودید به در واقع شأن نزول این آیه و حالا توضیحاتی که حضرت عالی دادید. من یه درخواستم میکنم یه تغییر موقعیت بدید که ما صدات رو با کیفیت بهتری داشته باشیم. خیلی ممنون میشم. سلامت باشید. با توجه سخنانتون توی بخش قبلی، این سوال حالا توی ذهنمون هست، از شنونده بزرگوارمون هم پرسیدیم که ارتباط این آیه با امام حسین علیه السلام چی هست؟ چرا خطبا و منبری ها مدعین اهل بیت این آیه رو توی منابر امام حسین علیه السلام میخونن و اگر حدیثی هم در این خصوص هست، در خصوص ارتباط این آیه و وجود مقدس امام حسین علیه السلام، در بیان شیوای حضرت عالی بشنویم.
بله، خواهش میکنم. اجازه بدید من دو تا دلیل رو ذکر بکنم، حالا در توجه به ضیق وقتی که در خدمتتون هستم. دو تا دلیل رو میخوام راجع به این مسئله ذکر بکنم که چرا این آیه بیشتر بر صدر منابر خونده میشه، چرا وعاظ و خطبا غالبا در انتهای فرمایشات خودشون به این آیه اشاره میکنن. ببینید، دلیل اول رو جناب آقای حبیبی، ما وقتی میریم سراغ روایات اهل بیت میبینیم دو نوع ظلم رو حضرات معصومین جز بزرگترین ظلم ها و بدترین ظلم رو قلمداد کردن.
بله.
یکی ظلم کردن به یک فرد کریم و بزرگواره، یا فردی که از خاندان کرامت و بزرگ باشه، اگر به این فرد ظلم بشه، تو روایات ما تعبیر بدترین ظلم و افحش و ظلم استعمال شده. خب ما وقتی مراجعه میکنیم به تاریخ، مگر سید الشهدا از خاندان رسالت نبود؟ اگر خودش نفرمود انا ابن فاطمه الزهرا، انا ابن علی المرتضی، انا ابن خاتم الانبیا. خب ما اگر در طول تاریخ بشریت بگردیم و جستجو بکنیم، قطعا نخواهیم توانست خاندانی بزرگوارتر و با کرامتر از خاندان پیامبر پیدا بکنیم. پس ظلم به سید الشهدا ظلم به خاندان کرامته که در روایات ما به بدترین ظلم ازش یاد کردن. و نوع دوم ظلمی است به فرد ضعیف و افراد ضعیف و کسانی که قدرت دفاع از خودشون ندارن.
بله.
ظلم و ضعیفه افحش و ظلم تو روایت آمده. اگر به کسی ظلم کنیم که قدرت دفاع از خودش ندارد، این هم بدترین ظلم هست. امام باقر علیه السلام فرمود زمانی که وفات پدرم امام سجاد فرا رسید، پدرم من رو به سینه خودش چسباند و فرمود فرزندم، تو رو وصیت میکنم به جمله ای که پدرم سید الشهدا منو وصیت کرد. و اون جمله این هست، پدرم امام حسین فرمود فرزندم مواظب باش به کسی ظلم نکنی که یاوری جز خداوند متعال ندارد. یعنی قدرت دفاع از خودش رو نداره.
بله.
خب ما در صحرای کربلا این ظلم رو هم داریم میبینیم. مگر کشتن 6 ماه ابی عبدالله این ظلم به ضعیف نیست؟ کودک کشی، حمله به خیمه های زن و بچه های ابی عبدالله الحسین از بارزترین مصداق این ظلم به ضعفاست. مگر زن و کودک آداب رزم و جنگ بلدن که اون جنایتکاران در صحرای عاشورا به اونها حمله کردن؟ اون رفتاری که با اسرای اهل بیت داشتن مگر رفتار ظالمانه نبود؟ مگر ظلم به ضعفا نبود؟ خب اینا، پس ما وقتی میریم سراغ روایات میبینیم که اینها جزء بدترین ظلم ها شمرده میشه. اما نکته دیگری که در کنار این دو عامل ذکر میشه، جناب آقای حبیبی، نکته که واقعا شنوندگان عزیز باید خیلی بهش توجه کنن، چرا و آز و خطبا غالبا به این آیه استناد می کنن؟ چون در روز عاشورا و در صحرای کربلا فردی رو به شهادت رساندن که جانشین خدا روی زمین بود، مکاره عالم بود. مگر ما در دعای عدیله نمی خوانیم به یمنهی رزق الورا به وجودهی ثبتت الارض و السما؟ یعنی فردی در روز عاشورا به شهادت رسید که حتی همون فرد ظالم و همون فرد قاتل سید الشهدا هم به یمن وجود آن امام همام روزی می‌خورد و اگر آرامشی تو دنیا داشت برکت همون امام بود. لذا حقیقتا ظالم کسی است که در روز عاشورا بر کسی شمشیر کشیده که همون شخص عامل آرامش او میشه، عامل رزق روزی او میشه.
بله.
این دلیل اول که هم روایات اون از هش و ظلم استفاده کردن، هم ما در مصادیقش رو میبینیم. اما دلیل دوم خود سبک و سیره ایست که اهل بیت به ما یاد دادن. حضرات معصومین علیهم السلام هر جا میخواستن بحث از ظلم رو مطرح کنن و جریان ظالمین رو اشاره بفرمایند، انتهای بحث خودشون رو به این آیه استناد میکردن که سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آقا امام رضا علیه السلام به نقل از شیخ صدوق در یک روایتی بحث خلفا و بحث جانشینی ائمه و پیامبر رو مطرح فرمود، در ادامه فرمایشات امام رضا بحث غاصبین و ظالمین حق اهل بیت آمده. امام وقتی میخواست حرفش رو تمام کنه فرمود و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، یعنی این یک هشداره که ظالم به زودی نتیجه ظلم خودش رو میبینه و باید بارها و بارها تکرار بشه این آیه.
بله.
به گوش ظالمان برسد که گمان نکنن از سیرت خدا غافلند و در امانند، خداوند مترصد اونها نیست، بلکه خدا هر لحظه امکان دارد ظالمین رو به اون وعده‌ای که خداوند داده در واقع اون عذابی که براشون مشخص کرده اونها رو درگیر بکنه.
بله.
و حتی ما میبینیم جناب آقای حبیبی،
بله،
وجود ناظرین سید الشهدا علیه السلام و سر مبارک این بزرگوار از کربلا تا کوفه، از کوفه و تا شام، بالای نیزه، بالای درخت، در جاهای مختلف این آیه رو آقا سید الشهدا مطرح میفرمود. حتی زمانی که وارد کوفه شدن سر مقدس ابی عبدالله الحسین رو به درختی آویزان کردن، یک مرتبه شنیدن از گلوی بریده و از صدای مبارک سید الشهدا بلند شد امام فرمود و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یعنی این آیه باید تکرار بشه.
بله.
سید الشهدا هم سر مبارکش این آیه رو بارها و بارها تکرار کرد که شما به من ظلم کردید و یقین بدانید ظلم همیشه پا بر جا نخواهند بود و یک روزی علم ظلم انشاءالله سرنگون خواهد شد.
انشاءالله. خیلی ممنونم و ما همیشه این آیه رو تکرار خواهیم کرد تا بدونیم که سرنوشت ظلم و ظالم چه خواهد شد. خیلی لطف کردید جناب حاج آقای باقرآبادی عزیز. ما انشاءالله فردا مزاحمتون میشیم، با تو خداحافظی میکنیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. زنده باشید. خواهش میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
لرز به پا می کند در دل اهریمنان، می رسد از هر طرف پاسخ حل من معین، گشت سپاه حسین جلوه‌گر.
این که اصل هدف آقای امام حسین علیه السلام امر به معروف و نهی از منکر بود و هدفش همین بود که ظلم رو ریشه‌کن کنه و کربلا همین درس رو میخواد به ما بده که ظالم موندنی نیست و این مورد لعن و نفرین قرار گرفتن و در همه انقلاب ها و حکومت ها هم همینطور بوده، هر کسی ظلم کرده ماندگار نبوده و اونا که واقعا در راه خدا بودن، واقعا مؤمن بودن، ایمان آوردن، اونا ماندگار شدن.
دنیا و عقبای ما حسین لبیک.
ارتباط آیه مبارکه با امام حسین و اصحابش اینه که کسانی که علیه امام حسین جبهه گرفتن، جنگیدند، بسیار زود به یک جایگاه بدی منتقل شدند و این جایگاه بد برزخه. یه تعبیرش
ظالم روی پایه های سست و شکننده ایستاده، هر چقدر هم قوی باشه با اون ظلم و ستمگری که انجام میده پایه ها خواهد شکست و در هم میریزه و ظالم از بین میره.
ظلم پایدار نمیمونه و سرانجام ظالمان همانند یزیدیان هلاکت و نابودی. اینو مریم جوکار از شیراز برامون پیامک زدن. داوود سرمانیجاد از کرمان گفتن ظالمان بد عاقبتی رو جانشین خوش عاقبتی کردن. آقا یا خانم شاهرودیان از مشهد مقدس هم این تکبیت زیبا رو برامون فرستادن: نه ظلم کن به کسی، نی به زیر بار ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. اما در حالی که ساعت 18 و 16 دقیقه هست با بخش نمایشی برنامه همراه بشید.
الو حاج میثم جون، این آماری که بهت دادم دقیق و قطعی نیست. ماشاءالله مثل سیل داره پول سرازیر میشه تو حساب دانشگاه. حاج میثم صدات قطع و وصل میشه. میگم بچه های دانشگاه هنر امسال گل کاشتن. حاج آقا فلاح قراره به نیابت از هیئت امنای موکب همه ی کمک‌های نقدی رو تبدیل به اقلام کنه و دو سه روز دیگه با دو تا کامیون راه بیفته به سمت مرز. بله خیلی خوب، انشالله که اربلا ببینم اتون. خداحافظ.
سلام.
سلام
به سمیر. تو که هنوز نرفته خونه؟
خونه شبم کار این پکا تموم نمیشه.
محض رضای خدا یه بار نشد ما بیام تو این واحد فرهنگی تو سرت خلوت باشه. بابا جون چقدر هول میزنی؟
من دلم جوش کارهای خودم رو میزنه. خب اگه بخوام پیاده برم همین الانشم دیره، باید زودتر راه بیفتم. ولی با این حجم از کار مگه میشه؟ بیا این کتابچه ها رو بشمار ببین چند تاست.
بده من.
امروز تا دانشگاه تعطیل نشده، باید کم و کسریهاشو جور کنی.
چند تا باید باشه؟
4000 تا.
اوه چه خبره؟
میخوایم نفر یه دونه دست زوار بدیم.
چقدر حدیث. ببینم این حدیث ها به چند تا زبون چاپ شده؟
خب خودت نگاه کن دیگه، 10 تا زبون زنده دنیا.
بابا دهمه بچه های واحد فرهنگی گرم.
پس خیال کردی اینجا علکی سرم شلوغه؟
سمیر میگم نرو، وایسو با هم بریم. باشه؟
با تو؟
آره.
کربلا؟
آره. خب اول قصد رفتن نداشتم، ولی پسر خالم اینا میخوان برن، اصرار دارن که منم باشون برم.
من میخوام همه راه نجف و کربلا رو پیاده برم، باید زودتر راه بیفتم.
تو بچه روستایی، همتت خیلی خوبه.
این همه آدم پیاده میرن کربلا، همه بچه روستا.
حالا چه کاریه که حتما همه راه پیاده بری؟ تو مگه 3 سفر پیاده نرفتی؟
چرا؟ ولی آخه نمیدونی که، تا حالا پیاده نرفتی که بدونی چی میگم حمید. یه سفر که پیاده بری دیگه متادش میشی. من از این پیاده رفتن ها چیزا دیدم.
حالا یه امسال و بیا این اعتیاد رو ترک کن. چی میشه؟
نه نمیشه، نظر دارم.
چه نظری؟
بماند.
خب بگو دیگه مرد حسابی.
نظر روزه دارم.
نظر روزه؟ چی میگی؟ پیاده اونم با دهن روزه؟
سال اول که پیاده رفتم سفر اربعین،
خب
با صاحب یه موکه باشتا شدم که سرطان داشت.
آخه
پول برای دوا درمون خودش نداشت، ولی همه سالو پس انداز کرده بود برای روز اربعین. از همون موقع بود که نیت کردم همیشه سفر اربعین روزه بگیرم. میخوام با دهن روزه به زوارای امام حسین خدمت کنم، مثل خود عراقی‌ها که تموم طول سالو صرف جویی میکنن و با نداری میسازن تا بتونن پس انداز کنن برای اربعین و یه چیزی داشته باشن که از مهمونای امام حسین پذیرایی کنن. منم میخوام مثل اونا سختی بکشم و از زوار امام حسین پذیرایی کنم. حمید کاری نداری بیا بریم، بهت قول میدم پشیمون نمیشی. صفای پیاده کربلا رفتن رو نمیشه توصیف کرد، فقط باید رفت و دید. یه چیزایی تو زندگی وجود داره که تا تجربه نکنی ازش لذت نمیبری.
والا حقیقت دلم که میخواد، ولی خب ولی امتحان استادو چیکار کنم؟ 5 نمره کلاسی از اونه.
خب باهاش حرف بزن، مثل بچه های معماری که با استاد کنار اومدن.
ببینم تو خودت چی کار میکنی؟
من رشتم فیلمنامه نویسیه.
خب
به استاد قول دادم وقتی برگشتم از خاطرات سفر یه فیلمنامه کوتاه درجه 1 به کلاس ارائه بدم.
خب منم که رشتم کارگردانیه، میتونم به استاد قول بدم به جای امتحان کلاسی فیلمنامه تو رو کارگردانی کنم.
دمت گرم. میبینی عشق به امام حسین چجوری آدم ها رو از هر گوشه و کناری دور هم جمع میکنه؟
بابا ایول.
تشکر از دوستان عزیزم در بخش نمایش. همچنان با برنامه برنگ خدا با شما هستیم. ساعت 18:20 است. دوستان من، خداوند متعال در بسیاری از آیات قرآن کریم کیفر دادن به ستم پیشگان و ظالمان رو سنت تغییر ناپذیر خودش معرفی میکنه. بله، خدایی که بیرون از دایره زمان و مکان و با خودش ایجاد کننده زمان و مکان و محیط و مالک بر همه چیزه، هرگز دمی ظالمان رو به حال خودشون نمیذاره. هرچند که ما فکر کنیم کیفر ظالم به تعویق افتاده و با خودمون بگیم ظالم همیشه سالمه، اما مطمئنن حکم خدا میرسه و از خشم خدا نباید ایمن بود. به قول شاعر، ستم پیشگان خود بدانند زود کدامین مکان است جای خلود.
و سیعلم الذین ظلمو ایم قلب ینقلبون.
آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست.
بله دوستان خوبم، ما انشالله فردا یک شنبه هم که ششم آبان هست درباره این بخش از آیه 227 سوره مبارکه شعرا با هم دیگه صحبت میکنیم و اینکه در واقع خداوند متعال که در این آیه میفرماید و سیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون، این آیه جنبه هشداری و تهدید داره. کسانی که ظلم میکنن کجا نتیجه ظلمشون رو میبینن و منظور قیام هایی که بعد از شهادت حضرت برای خونخواهی حضرت انجام شده، آیا دوران ظهور منظور هست و نکاتی که دعوت میکنم حتما برنامه فردا رو بشنوید و انشالله استفاده بکنید. بخش پایانی برنامه میخوایم با آقای ضابط همراه بشیم در فضای مجازی.
زندگی و فضای مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، مصطفی ضابط هستم، کارشناس رسانه و فضای مجازی. خیلی از پدر و مادرها وقتی پیش ما میان مینالن از اینکه بچه هاشون دارن پای رایانه و تبلت وقت خودشون رو تلف میکنن. بله، این رو ما هم میدونیم و این یکی از معضل‌های امروز جامعه ماست. اما آیا من میتوانم با یک بازی خوب کاری کنم بچه‌م در درس‌هایش موفق بشود به جای اینکه در درس‌هایش اوف کند؟ بله. ما در یک تحقیقات اولیه که انجام دادیم از بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی متداولی که الان در جامعه داره استفاده می‌شود، 80 تا سرفصل درسی نظام آموزش پرورش از اول ابتدایی تا دهم رو استخراج کردیم و اینها رو از طریق بازی به بچه‌ها آموزش می‌دیم. اتفاقا اون آموزشی که ما از طریق بازی به بچه ها میدیم به خاطر اینکه بچه ها برای بازی وقت بیشتری قائل میشن، به خاطر اینکه بچه ها در بازی بیشتر غرق میشن و خودشون در بازی اون کار رو انجام میدن، آموزش های ما به شدت عمقی و تأثیر پذیریش هم به مراتب بیشتر می شود. به عنوان مثال میگم، بچه ها درس تخمین رو در کلاس دوم دارن. این تخمین برای بچه مفهومش رو باید درست منتقل کرد. یک مثال ساده بزنم، بازی انگری برد، همین پرندگان خشمگین که بچه ها توی گوشی موبایلشون دارن بازی میکنن، همین پرندگان خشمگین یا انگری برد، همین داره دقیقاً مفهوم تخمین رو به بچه ها یاد میده. بچه ها همیشه با محکم پرت کردن یک پرنده جایی رو خراب نمیکنن. اینجا باید تمرین بکنن، بعضی وقتا باید با سرعت کمتری بزنن و این همیشه دارن تخمین رو تمرین میکنن. این تخمین ساده ترین مثالی بود که از سو سرفصل های درسی استخراج می شود. حتی ما اقلیم های مختلف یا زیست بوم های مختلف رو از طریق برخی بازی ها به بچه ها آموزش می دیم، صرف جویی در مصرف رو به بچه ها آموزش می دیم، مهارت های اجتماعی رو از طریق بازی ها به بچه ها آموزش می دیم. پس بازی ها می تواند در پیشرفت تحصیلی بچه ها هم مؤثر باشد، به شرط اینکه بازی خوب و بازی درست انتخاب شود. اگر قرار باشه بچه ها خودشون یک بازی رو برای بازی کردن انتخاب بکنن، قطعا بازی که جلوه های بصری بیشتری دارد رو انتخاب میکنه. ولی پدر و مادر چون حواسش هست دنبال نکات آموزشی میکرده تا بچهش در همین زمان وقتش رو درست و مفید پر کنه و در انتها چیزی یاد بگیره. پس حواستون باشه و یادتون نره همیشه در انتخاب تمام بازی های بچه هاتون همراهشون باشی.
خب دوستان عزیزم، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. انشالله فردا یک شنبه باز هم با موضوع سرانجام ظلم با محوریت و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون در خدمتتون خواهیم بود و منتظر اون دقایق هستیم که با شما همراه باشیم. لحظات پایانی برنامه و عرض ارادت ما به ساعت مقدس سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام. بوی باران می آید، بوی زیارت از ناحیه عطش و اینجا آغاز راه است. همین نقطه از زمین، همین فی موقفی هازا که سلام میگویی، اللهم انی اتقرب الیک، به سلام بر ابا عبدالله، و این آغاز همه رسیدن هاست.
دونه دونه عاشقا دارن میان، همه پا به رهنه ها دارن میان، با رفیق و آشنا دارن میان، کربلا دارن، سایر تو از خدا شه، توی راه تو فدا شه، کیه که دلش نمیخواد اربعین کربلا باده، اربعین کربلا باده. میبینی من تنها رو آشوبه، توی دلها رو اربابم به طلب ما رو، اربابم آقا به طلب تا رو،
اربابم به طلب ما رو.
دارن میان زائران نفس زنون، دارن میان زن و بچه و جوان، در میزنن تا به اوج آسمون، با هر قدم هر ستون، با هر قدم هر ستون. چیزی غیر از اینه محشر روی زمینه، به خدا دنیا به کامه، زائرای اربعینه، زائرای اربعینه. تو شاهی پادشاهی کن،
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، نفس
نفسی تازه کنی، از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا نفسی تازه کنی، از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی.